بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. به لطف و یاری خدا 283 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو در شب سال روز نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم آغاز میکنیم با موضوع روایت فتح بدر در تلیعه شب قدر و با ارائه استاد اکبر سعیدی که به لطف خدا در زمینه‌های مختلف در بحث‌های مطالعات قرآنی و مسائل مربوط به سیره نبوی مطالعاتی که داشتند و فعالیت‌های علمی که داشتند ما بهره‌های مختلف از کارهای ایشون بردیم و در این سمینار هم انتظار داریم به امید خدا که از بیان ایشون حتی اکثر استفاده رو ببریم. با توجه به شرایط ویژه‌ای که حاکم شده بر برنامه‌های کشور، طبیعتاً کانون زبان قرآن هم متأثر بوده و از اونجایی که نخواستیم و نباید بخوایم که برنامه‌ها خدایی نکرده کنسل بشه، راهکار رو در اجرای آنلاین برنامه ها گرفتیم که هم برای مخاطبین به نوعی راحت تر باشه، هم سهل الوصول باشه، هم به نوعی مباحث امنیتی و غیره هم رعایت شده باشه. انشالله این سمینار که حدود 1 ساعت خواهد بود رو استفاده میکنیم. و یک نکته هم از نظر فنی عرض کنم، اگر احیانا قطعی پیش اومد، حالا از سمت ارائه دهنده، از سمت گیرنده، جای نگرانی نیست. ترتیب هایی داده شده که حد اکثری ضبط سمینار انجام بشه و در اولین فرصت به شکل آفلاین یا بارگذاری روی سامانه ها هم محتوا در اختیار افراد قرار بگیره. به امید خدا و با آرزوی پیروزی سپاه اسلام سمینار را آغاز میکنیم. در خدمت استاد سعیدی هستیم.
جمع خوانی میکنیم در ابتدای ارائه سوره قدر. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر سروران گرامی. اعظم الله اجورکم. انشاءالله در این ایام و در شبان روز ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات و سوگواری ها مورد قبول درگاه حق واقع بشه. ضمن عرض تسلیت مجدد خدمت سروران گرامی، من عذرخواهی میکنم اگر ارائه من امروز پراکندگی خواهد داشت احیانا و سعی من این بوده که بکوشم به صورت گزیده طرح بحثی رو داشته باشم و با امید خدا زمینه مطالعات بیشتر، دقت‌های بیشتر، بهره‌برداری‌های بیشتر برای خود من اولا و بعد برای سروران گرامی فراهم بشه. از عنوان سمینار من شروع می‌کنم، مختصر عرض می‌کنم مواردی رو. من سعی می‌کنم بعد از البته مقدماتی که در ارائه مطلب خواهم داشت، نهایتاً 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر محتوای ارائه من طول نکشه و در خدمت سروران باشیم و تا یک ساعت فرصت بیشتری رو برای گفتگو داشته باشیم با امید خدا. یکی از این مقدمات عنوان سمینار هست. این عنوان البته که عنوان به نظر میرسه بزرگ و گسترده ایه. اون نیتی که و قصدی که در واقع با صلاح و مشورتی که داشتیم با دوستان و تأملاتی که بود از این قرار بود که عنوان سمینار امروز یه جور سرفصل باشه برای بحثی که میخوام قسمت‌هایش رو در میون بگذارم. سرفصل در واقع روایتگری رویدادهای فتح، از جمله فتح جنگ بدر که از همونجور که حالا در ادامه در عنوان این جنگ، عنوان این رویداد مطرح خواهد شد، بزرگی این فتح در تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست، ولی افزون بر این زمینه‌ای بشود برای اینکه ما بتونیم روایت کنیم و تا میتونیم این روایت ها رو مستند به قرآن درباره رویدادهای سیره دنبال کنیم و بتونیم برخوردار بشیم آنچه که در واقع تأثیر به اسوه حسنه است و برخورداری از سیره پیامبر اکرم در مسائل و امور جاریمون. به طب گزینش هایی انجام شده در بیان این روایت ذیل این عنوان که خود به خود در ارائه بنده مشاهده خواهد شد و محتوایی که من تقدیم سروران میکنم همه آن مطلبی نیست که میتواند ذیل این عنوان مطرح بشه. به عنوان یک مقدمه و یک ورود البته به محتوا، یادآوری این بحثی که آقای حامدی هم اشاره کردن و در سوابق برنامه ها و کارگاه های آموزشی پژوهشی و سمینارهای علمی و سمینارهای علمی فرهنگی کانون زبان و قرآن موجود هست و حالی از لطف و قطعا مفید فایده خواهد بود مراجعه به اونها در ارتباط با بحث نزول قرآن و شب بعثت پیامبر اکرم یا تعابیر دیگری که در قرآن داریم لیلة الإسراء، لیلة القدر و مانند اون. بی مناسبت ندیدم که این ابتدای عرضم برای ورود به بحث اشاره کنم به مطلبی که در سیره ابن هشام که در واقع قدیمی ترین سیره باقی مونده در آثار تاریخ اسلام و به ویژه سیره پیامبر اکرم هست. سیره ابن هشام در واقع سیره ویرایش شده و تا حدودی بعضا کم و زیاد شده توسط ابن هشام هست، از سیره ابن اسحاق که اون میشه گفت اولین سیره به شکلی که ما از سیره یعنی تاریخ زندگی پیامبر اکرم، کتبی که تاریخ زندگانی پیامبر اکرم و رویدادهای صدر اسلام میپردازند. در بخشی که تحت عنوان ابتداء تنزیل القرآن مطرح میکنه، ابن هشام از ابن اسحاق بیان میکنه که تنزیل قرآن، هم نزول دفعی قرآن، آیاتی رو ذکر میکنه که ملاحظه میکنن سروران، آیاتی از سوره بقره: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که اشاره میشه و معلوم میشه که نزول دفعی قرآن و شب بعثت و لیلت الاسرائی که در قرآن در مواضع مختلفی توصیف و تبیین شده، عبارت است از شبی در ماه رمضان. و بعد به استناد آیات دیگری که در سوره قدر اشاره میکنه، در واقع این نزول در شب قدر اتفاق افتاده و منطبق میکنه این دور بر هم که شب قدر شبی است در ماه مبارک رمضان. و بعد اشاره به دوباره عنوان دیگر شب قدر در قرآن، لیلتون مبارکه در سوره دخان. و نهایتا اشاره به آیه 41 که سوره انفال، همون آیه که به آیت الخمس ما میشناسیم، فرازهای پایانی این آیه: ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. و به این مطلب و بر اساس کنار هم قرار دادن اینها، به نوعی استدلال قرآنی خودش رو برای آنچه که در اخبار هم مطرح شده در خصوص شب نزول قرآن و بعثت پیامبر اکرم یا لیلة الاسراء بیان میکنه. اون آخرین فراز که یوم التقى الجمعان، اشاره میکنه که و ذالک ملتقى رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم و المشرکین به بدر. یعنی اون رویارویی دو گروه که شبان روزش در واقع شبش شب نزول قرآنه، سال روز نزول قرآنه، این در واقع همون جنگ و رویارویی مسلمانان، پیامبر اکرم به همراه مسلمانان در برابر مشرکین در ناحیه بدر. و روایتی رو از ابن اسحاق میاره، از در واقع حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام، که دقیق تر این تاریخ رو اون حدیث بیان میکنه. و حدثنی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ان رسول الله صلی الله علیه و سلم التقا هو و المشرکون به بدر یوم الجمعه سبیحه 17 من رمضان، روز صبح جمعه 17 ماه مبارک رمضان. از اینجا در واقع مقدمه بحث من شروع میشه. من آقای حامدی به من پیام دادن به عنوان دبیر سمینار که دوربینم رو روشن کنم. من روشن میکنم، ولی دلیل این که خاموش کرده بودم، خب یه مقداریش به همین سرعت پخش اینترنت برمیگرده، حالا تا جایی که بشه نگه میداریم حالت روشن، مثل فضای در کنار صوتی تصویری سمینارهای حضوریمون در کانون زبان قرآن، ساختمان کرامت رضوی، حالا هر جا که احیانا اشکالی پیدا کرد من با اجازه سروران دوربین رو قطع میکنم که در واقع ارسال صوت و پخش صوت سمینار اختلالی به وجود نیاد. از این مقدمه و این که ما در آستانه شب نزول قرآن هستیم و بر اساس آنچه که آموختیم در واقع اهمیت این شب و چیزایی که این شب بهش منتسبه و خواصی که این شب داره و کارهایی که در این شب میشه انجام داد، یکی از اون کارهایی که علمای بزرگ بهش اشاره کردن بحث مذاکره علمی. به عبارت دیگه شب قدر شب آگاهیه و طی کردن مسیر آگاهی. بر این اساس یکی از زمینه هایی که به لطف خدا در مجموعه کانون زبان و قرآن با اهتمام و مجاهدت استاد گرامیمون، معلم بزرگوارمون آقای دکتر لسانی رضوان الله تعالی علیه بنیان گذاری شده، طرح جامع مطالعات قرآنی در سیره نبوی هست که در واقع میپردازه به مطالعه سیره در پرتو بیان و تدوین قرآن کریم. و یکی از زمینه هایی که میشه در این شب، در این شب مبارک بهش پرداخت، مورد توجه قرار داد، مباحثیه که در سیره مطرحه و بازخوانی این مباحث در بیان و تبیین قرآن کریم تا به مدد تبیین قرآن بتونیم رهیافت‌ها، راهبردها، اصول، مبانی آنچه که در سیره، در رویدادهای تاریخ سیره اتفاق افتاده رو بازشناسی کنیم و چراغ راهمون قرار بده. به همین مناسبت بوده که یکی از اون رویدادها که اتفاقا رویدادیه که مقارن با شب نزول قرآنه و خود این در واقع یه سرفصل خاصیه در بیان و تبیین قرآن کریم که کاملا بهش اشاره شده، چنان که ملاحظه فرمودن دوستان در سیره ابن شام هم بهش اشاره شده بود و در آیات سوره انفال یوم التقى الجمعان، کاملا با همین تعبیر این رویارویی بزرگ در تاریخ اسلام مورد توجه قرار گرفته و مقارن شده با یوم الفرقان و سال روز در واقع نزول قرآن. لذا به جهت این اهمیت یکی از تأملاتی که در واقع ذهن منو بیشتر و انگیزه منو بیشتر برانگیخت که سراغ بررسی این رویداد بریم در یک چنین شبی، این بود که علاوه بر در واقع ضرورت‌های روزمون، این رویداد در واقع غزوه بدر کبرا یا به تعبیر قرآن یوم التقى الجمعان، این رویداد رویارویی این دو گروه در ارتباط با شب قدر و شب نزول قرآن آدرس قرار گرفته، ولی خود آدرس کمتر مورد توجه قرار گرفت. خود آدرس و خود رویداد به تفصیل در سوره های مختلفی از قرآن کریم در آیات مختلفی بهش پرداخته شده و جوانب مختلفش، نه با بیانی که نوع تاریخ های جنگ ما ازش میشناسیم، بلکه با بیان الهی تبیین شده. طبعا بیان من همونجور که عرض کردم مختصر و گزینش شده خواهد بود در ارتباط با این رویداد، ولی از باب معرفی کتابی هست در ارتباط با برخی رویدادهای مهم تاریخ اسلام که در واقع مخاطب اصلیش نوجوانها و دانش آموزا در زمان تألیف قرار گرفته، از استاد گرامی دکتر آینه‌وند رضوان الله علیه تحت عنوان تاریخ اطلس تاریخ اسلام، که در واقع گزیده بسیار جمع و جور و قابل استفاده از مهمترین رویدادها همراه با نقشه های در واقع شبیه سازی شده از اون رویدادها که برای نوجوان ها و دانش آموزا جذاب خواهد بود. انتشارات مدرسه هم چاپ کرده. منم از همین بیان ها، از مجموعه بیان ها استفاده خواهم کرد انشاءالله، و کتاب های دیگه. حالا میشه این کتاب، نوع این کتاب ها، کتاب هایی هستند که به راحتی میشه در عرض 2-3 ساعت سرتاسری مطالعه کرد و فرصت رو برای مداقه بیشتر قرار داد. اولین چیزی که میشه راجع به عنوان این رویداد گفت، چرا غزوه بدر کبرا، از اون کبرا شروع کنیم. در تاریخ اسلام غزوات پیامبر اکرم که عنوانشون بدر شده باشه بیش از یک مورد، حالا بعضیاشون در بعضی تاریخ ها اشاره میشه موردی قبل از این غزوه و موردی بعد از این غزوه، و در میان این غزوات پیامبر اکرم که عنوانشون غزوه بدر بوده، این رویداد که در 17 ماه مبارک رمضان سال دوم هجری اتفاق میفته، در واقع بزرگترینشون از جهات مختلف. یکی از چیزایی که در این ارائه من میخوام سروران رو بهش توجه بدم، شاید خودم نتونم در بیانم این رو بگنجونم، ولی دست کم از همین نقطه و از همین عنوان توجه میدم که به بزرگ بودن این رویداد توجه کنم و دنبال کنم که چه جهاتی داشته این عنوان گذاری در تاریخ اسلام. عنوان گذاری که البته اساس قرآنی داره، اینجوری هم نیست که صرفا یک عنوان گذاری توسط سیر نویسان بوده باشه، تاریخ نویسان بوده باشه. حالا قسمت غزوش رو میخوام یه اشاره بکنم که خودش جالبه، شاید بعد از این نشه بیشتر از این بهش پرداخت. عنوانیه که به نظر میرسه خواستگاه قرآنی داره. یکی از کلمات تکامل و مفرده قرآن کریم که در سوره آل عمران به کار رفته، در واقع میشه گفت که این خواستگاه برمیگرده. قزن کلمه جمعیه، از جمع که اونجوری که لغویون مطرح کنن قاضی، به صفت فاعلی از فزوه، قاضی یا همون فرد جنگجو، فردی که قصد جنگ داره، به نوعی تعبیر فارسی امروزیمون رزمنده. و قزن جمع میشه رزمندگان. رزم در واقع به موقعیتی حالت مصدری و یا حرکتی اطلاق میشه که در اون رزمندگان از اصل ریشش که به معنای قصد آهنگ کردنه قصد دشمن میکنن. یه تفاوتی که غزوه با قتال داره همین، قتال خود رویداد جنگ، ولی غزوه لزومن قتال نیست. یعنی ما غزوات پیامبر اکرم رو که مطالعه میکنیم در موارد کمی هم نیست که در اونها هیچ قتالی اتفاق نیفتاده، ولی رویارویی و عزم و جنگ و در واقع عزیمت قصد آهنگ جنگ با دشمن مطرح بود سمت دشمن. از این روی عنوانی که کتاب های سیره پیدا کردن کتب مغازی هستن. مغازی در واقع به معنای حالا زمان و مکان، اسم زمان و مکان و حالت، در واقع بیان حالات جنگ، بیان حالات پیکارگران، رزمندگان در جنگ، و کتب مغازی می‌پردازند به بیان تاریخ. اینم از جهت توجهی که باید داشت راجع به این عناوین و مورد در مطالعات مورد توجه قرار. آیاتی که درباره سوره به طور مشخص در واقع اشاره دارند به رویداد جنگ بعد، عمده آیات سوره انفال هستند. تقریبا از 75 آیه سوره انفال میشه گفت 70 آیه به نوعی بر مدار بحث های جنگ بعد، یعنی کیس استادیشون، مطالعه موردیشون، جوانب مختلف جنگ بعد. و آیاتی از سوره آل عمران هست که سروران با بعضی از اونها آشنایی دارن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم که در بیانیه های نیروهای مسلح، سخنگوی نیروهای مسلح در پایان بیانیه هاش معمولا بهش اشاره میکنه، از جمله اون فرازهای قرآنیه که زیر بحث جنگ بعد مطرح و آیاتی از سوره نساء و سوره حج که در واقع سوره حج اون نقطه آغاز رو در باره جنگ بعد مطرح. آیه 39 سوره حج: اذن للذین یقاتلون انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. که در واقع اشاره میشه که این اولین باره که خداوند اذن نبرد با مشرکین رو صادر میکنه در جنگ بعد، و تا لحظه ای که در جنگ بعد مسلمان ها وارد میدان جنگ بشوند، این اذن و اجازه برای مسلمان ها داده نشده بوده و دعوت به صبوری در میان مسلمان ها پیامبر اکرم بر اساس هدایت الهی و قرآنیش انجام داده، تا در واقع اون عظمت روحی مسلمان ها شکل بگیره، که مسلمان ها از لحاظ روحیه و از لحاظ آمادگی های روانی خودشون رو برای یک همچین موقعیتی آماده کنن که جواب ظلم هاشون رو حالا دیگه میتونن با جنگ بدن. من اشاره میخوام بکنم، چون اینم یه قسمت از مهمه، یعنی شاید اگر بگم یک مطلب انتخاب کرده باشم که در باره جنگ بعد و فتح بعد بهش بپردازم، این زمینه هاییه که شکلی غزوه بعد داره. حالا به لحاظ تاریخی مهمترین زمینه‌ای که برشمرده میشه تعقیب کاروان تجاری قریش که استثناءً در این سال در این موعد سرپرستی ابو سفیان داره اتفاق میفته. ابو سفیانی که در واقع رئیس قریشه و ابو سفیانی که از شأنش اجل از اینه که بخواد یه کاروان تجاری رو سرپرستی کنه، ولی این تحت تأثیر قضیه مهاجرت و اتفاقاتی که در تعقیب و گریز پیامبر اکرم در فرایند در طول مهاجرت ایشون از مکه به مدینه سر اون رزمندگان و اون جنگجویانی که در تعقیب پیامبر اکرم بودن اومده، همه اینها باعث وحشت قریش شده از اون اتفاقاتی که براشون افتاده و به نوعی بر اساس این نگرانی هایی که ابو سفیان به عنوان یک فرد زیرک، به عنوان کسی که حواسش به این موارد هست، امسالی که در واقع کاروان تجاری قریش که دو بار در سال، یک بار به سمت شام در تابستان در سوره قریش آیش رو داریم، ایلاف هم رحلت الشتاء و سر، یک بار به سمت شام در تابستان و یک بار به سمت یمن در زمستان این کاروان حرکت میکنه، یک کاروان بزرگ مشتمل بر اقلام و کالاهای تجاری. خب الان موعد حرکت این کاروان به شامه و مسیر معمول این کاروان از مدینه میگذره، مدینه ای که سال دوم هجرت مهاجرت پیامبر اکرم و مسلمان هاست و اونها وحشت دارن از این رویارویی، کما اینکه با درایت و تدبیر پیامبر اکرم مسلمان ها در پی این بودن که اموالی که و دارایی هایی که توسط مهاجرینی که اموالشون توسط سران قریش و قریشیان اهل مکه مصادره شده بوده، مترصد این بودن که به یه ترتیب این رو جبران کنند و لذا این یکی از تدابیری که پیامبر اکرم در حضورشون در مدینه در طول این یکی دو سال همیشه دنبال شده، بررسی های محیطی و بررسی های زمینه های مختلفی بوده که بتونن این اموال مصادره شده رو به دست صاحبانشون برگردونن، از جمله از مسیر در واقع رفتن سراغ این کاروان های تجاری اهالی قریش و بازپس گرفتن اون اموال و دارایی هاش. من عذرخواهی میکنم اگر مکس دارم به خاطر انتخاب هایی که کمتر فرصت کردم بهش بپردازم، الان بعضا در واقع این انتخاب ها رو دنبال میکنم. بد نیست این نقشه رو، نقشه در واقع حرکت این کاروان رو ببینیم که از شام این کاروان میاد و از مدینه عبور میکنه و به سمت مکه، ولی امسال که بر اساس همون زمینه های ذهنی که عرض کردن دارن، ابو سفیان کاروان رو مسیرش رو عوض میکنه و به سمت دریای سرخ متمایل میشه و از حاشیه دریای سرخ حرکت کاروان رو ادامه. از این طرف پیامبر اکرم و اصحابشون اهم از البته مهاجرین و انصار با اطلاع از این حرکت کاروان حرکت میکنن بیان سمت در واقع مسیر این کاروان که تو اون مسیر به کاروان برسن و در واقع اموال خودشون رو مطالبه کنن. این به عنوان یکی از زمینه هایی که زمینه شکلی جنگ بعد میشه. حالا من جزئیات بیشتری رو بهش اشاره کنم. ابو سفیان که مسیر کاروان رو عوض میکنه و خودش در واقع کاروان رو به سمت مکه راهنمون میشه، از اون طرف وضعیت حضور مسلمان ها رو، یعنی خارج شدنشون از مدینه به سمت مسیر کاروان رو با اطلاعاتی که از طریق پیکش، از طریق فرستاده هاش در میاره متوجه میشه و از اون طرف فرستاده هایی رو میفرسته به سمت مکه که برن و اهالی قریش رو در واقع برانگیزن که کاروانتون داره به یغما میره و این اتفاق میفته و اون فرستاده ها از قریش سپاهی رو جمع میکنن و به سمت اون مدینه و نزدیک مدینه که محل عبور کاروان بوده میبرن. ولی خب اتفاقی که میفته کاروان مسیرش عوض میشه و سپاه میرسه به اون نقطه، به همون نقطه چاهای بعد، نزدیکی چاهای بعد، و مسلمان هم همینطور میان و از کاروان خبری نمیبینن ولی مواجه میشن با سپاه دشمن. یکی از بیانهای قرآنی در ارتباط با این قضیه که خب این در کتب سیره به گونه دیگری بهش پرداخته شده، کنه به این گونه گفته شده که مسلمان ها در واقع برای به دست آوردن اموالشون رفته بودن سراغ این کاروان ولی غافلگیر میشن و با سپاه مواجه میشن، در حالی که قرآن بیان میکنه و یادآوری میکنه و از با این یادآوری و از در سوره انفال که یادشون میندازه مسلمان ها رو. چه چیزی رو یادشون میندازه؟ این که مسلمان ها میدانستن که با یکی از این دو صحنه مواجه خواهند، یعنی اینجوری نبود که ندونم که ممکنه به جای کاروان با در واقع یک سپاه و لشکر مواجه بشن در دفاع از کاروان، در حفظ امنیت کاروان، ولی آنچه که در منابع سیره بهش پرداخته میشه این گونه نیست و خدا داره اینجا یادآوری میکنه به مسلمان ها که آنچه که برای شما در واقع به نوعی بین این دو حالت احدت طائفتن، اینجا اشاره داره به این دو گروه، یعنی یا کاروان تجاری یا کاروان نظامی یا سپاه دشمن، خواستید برید یا با اونها رویارویی بشید، با اونها درگیر بشید یا اموالتون رو پس بگیرید و شما ترجیحتون این بود و تودون ان غیر ذات شوکته، یعنی اون گروهی، اون طایفه ای، اون دسته ای از این دو عده دوست داشتید بهش برسید که غیر از آتش رو، یعنی سلاح و سپاه و اینها نداشته باشن، به اون کاروان تجاری دوست داشتید برسید و با کمترین درگیری بتونید اموالتون رو پس بگیرید، ولی اراده خدا برای شما به گونه دیگه بوده و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، یک اراده الهی ماندگار در تاریخ اسلام که در سوره توبه بهش اشاره میشه و جعل کلمت الذین کفر سفتا و کلمت الله هی الاولیا و الله عزیز و حکیم. این اشاره میشه که برنامه خدا این بوده، برنامه خدا این بوده که به گونه دیگری شما رو در عمل انجام شده قرار بده و شما رو مواجه کنه با صحنه‌ای که در واقع ترجیحتون نبود ولی به مدد الهی ماندگار بشه و ثبت بشه در تاریخ اسلام و تضمین کنه جایگاه مسلمان ها رو، جایگاه اجتماعی و حتی سیاسی مسلمان ها رو در بین جوامع که قوت گرفته بودن، جون گرفته بودن. حالا این قسمت بعدی که کیفیت غزوه بدر کبراست که با سروران کم و بیش به گوششون خورده یا احیانا از طریق رسانه ها بعدن کم و بیش، حالا نه روایت دقیق، که نبردی بوده که اول به درخواست مشرکین به صورت تن به تن اتفاق میفته. مشرکین درخواست میدن کسانی رو که از در واقع کف در واقع در اندازه های این سه نفر از سران خودشون هستن که اسامیشون هست به مقابله بفرستن و این مقابله منجر به پیروزی و شکست و کشته شدن اون سه نفر نماینده مشرکین میشه، عتبه و شیبه و ولی که با جناب حمزه و عبیده و حضرت علی علیه السلام نبرد میکنن و شکست میکنن. بعد از این نبرد تن به تن کلن وضعیت جنگ دگرگون میشه. در تصویری هم که سروران میتونن ببینن یک نمایش جالب از این فضای جنگ بدر هست. مشرکین با کر و فر یعنی اصرار به حمله جلو میومدن و بعد پشبندش فرار میکردن، هجوم میآوردن ولی در مقابل مسلمان ها و استقامت مسلمان ها و امداد الهی که در سوره انفال ازش یاد میشه و امددناکم به ملائکت به الف من الملائکت مردفی و بیان های نظیر این رانده میشن اینها و به دستور پیامبر اکرم، تدبیر پیامبر اکرم این رانده شدنشون حتی با تعقیب و گریزشون ادامه پیدا میکنه تا جایی که مسلمان ها حتی یه جورایی نزدیک به پشت در خونه های مشرکین دنبال میکنن و مشرکین از حتی جانب زنان خودشون مورد ملامت قرار می گیرن که شما چگونه مردانی هستید که دارید در محل زندگیتون فرار می کنید و مثل کودک به دامن مادرتون پناه می برید. اینها همه مواردیه که در سیره بیان شده. یه قسمتی که من می خوام بهش برگردم، من بیان آیاتی که دیگه باید سریع تر ازش عبور کنم، از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصوى و رکب و اسفل منکم، یعنی اون کاروان تجاری سواره از شما دور بودن و شما در اون بلندی های پایین بودید، اونها در نزدیک بودید، اونها در بلندی های بالا. و این بیان که ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، لا خدا شما رو در عمل انجام شده قرار داد تا احیا کنه شما رو، احیا کنه جامعه مسلمان ها رو. عنوان دو تا مطلب پایانی از عرایزم، سروران بر من ببخشن این جست گریخته بیان مطلب رو. یک مطلب که بسیار مهمه و در بیان قرآنی این رویداد بزرگ مطرح میشه، در واقع اون اصل و اساس انگیزه مسلمان هاست که تعیین کننده است و پیامبر اکرم و خدا میخوان مسلمان ها رو از لحاظ روحی و روانی و تربیتی ارتقا بدن. یعنی بقیه چیزها چیزاییه که میتونه باشه میتونه نباشه. به طور خاص آنچه که مهم بوده در ارتباط با این رویداد و این حرکت مسلمان ها اتفاق بیفته و پیامبر اکرم هم در واقع به همین دلیل این پیشنهاد رو از جانب مسلمان ها میپذیرن که بریم سمت کاروان ها و در واقع اموالمون رو از اونها پس بگیریم، از این جهت که مسلمان ها انسانیت خودشون رو فراموش نکنن، جنبه های انسانی خودشون رو فراموش نکنن، فراموش نکنن که انسان هایی باید باشن که حاضر نیستن از حقشون بگذرن، انسان هایی باید باشن که حاضر نیستن در برابر ظلم و ستم سکوت کنن و هیچ حرکتی نداشته باشن ولو این حرکت به هر شکلی که پیش بره. انسان هایی نباید باشن که صرفا براشون مال و دارایی مهمه و اگر اون مال و دارایی به قیمت مثلا چیزهای دیگری بخواد به دست بیاد عقب بنشینه. در واقع اگر این حرکت مسلمان ها با پیامبر اکرم صرفا به این دلیل بود که ما میخواییم بریم به تاراج کاروان قریش و با تاراج اموالشون در واقع حق خودمون رو پس بگیریم، نه، قضیه از این قرار بوده که پیامبر اکرم این ستم ستیزی و این تن به ظلم ندادن مسلمان ها بوده که این حرکت رو شکل داده و در واقع در اون مایه این حرکت اجتماعی سیاسی شده که عبارت از شکل گیری این جنگ و نبرد. این بسیار مهم بود که مورد توجه قرار بگیره. حالا با توجه به فرصت محدودی که یه سمینار ما داریم، من ناگزیر بودم یه جورایی خدمت سروران تنها کلماتی رو بیان کنم و به نوعی ازشون بخوام که باهاش جمله بسازن. ولی یکی از چیزایی که بی تردید در ارتباط با مطالعه قرآنی جنگ بدر یکی از زمینه‌های اساسی خواندن سوره انفال از ابتدا تا آیات تقریبا پایانی سوره، واحد به واحد، مسئله به مسئله، مسائل مختلف این رویداد مطرح میشه و از جمله چیزایی که مطرح میشه که الان در چند تا اسلاید ما بهش پرداختیم، مسئله اینه که مسلمان ها باید بدونن در اون مایه این حرکت هاشون چیه. مهم نیست در چه قالبی در چه فرمی اتفاق میفته. احدت طایفتین، ممکنه این گونه پیش بره ممکنه آن گونه پیش بره. مهم اینه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه و این بیان در سیاق جهاد و جنگ داره مطرح میشه. این جنگ و یا دست کم غزوه، یعنی آهنگ جنگ کردن و بر این آهنگ استوار و ثابت و قدم برداشتن، اینها مایه احیای جامعه اسلامی خواهد. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. این قضیه انقدر باید درونی باشه، انقدر باید درونی باشه که در عمیق‌ترین بخش وجودی انسان جای بگیری که الان من چی کار دارم میکنم، در چه موقعیتی هستم، مواجهم با این رویداد، این پدیده چیه. این اتفاقیه که مسلمانان روزدار در حالی که اولین سالیه که در واقع دستور روزه و رمضان شکل میگیره و مسلمان ها وارد ماه رمضان شدن، 17 روز روزه گرفتن، در اون وضعیت تقریبا میشه گفت مرداد ماه مطابق گزارش های تاریخی ماه رمضان مرداد ماهی قرار دارن و توانشون یه مقدار تغییر رفته، ضمن این که مهاجرین هم اساساً در وضعیت فقر و کم غذایی به سر می‌برن. ولی همه اینها باعث نشده که از مهمترین مسائل انسانی خودشون دست بردارن، از مهمترین مسائل انسانی خودشون چشم بپوشن. و پیشنهاد دهنده این از خود مسلمان ها شروع میشه و پیامبر اکرم با منطق وحیانی و پشتیبانی الهی و هدایت الهی این مشی رو میپذیرن و دنبال میکنن. و حتی یکی از اون جزئیات، جایی که میرسن و مواجه میشن که کاروان تجاری رفته و سپاه مقابلشونه، برای اینکه رویارویشون رو در واقع تصمیم بگیرن که بجنگیم، کاملا داوطلبانه از همه این رو سوال میکنن، از جمله از انصار که تعدادشون هم بیشتر و مطابق اون پیمان عقبه در مفاد پیمانشون هم نبوده که انصار در بیرون از مدینه بخوان در جنگ ها پیامبر رو یاری کنن، بنابراین خارج از قراردادشون هم. یعنی انصار با معرفت و با وفاداری که دارن کاملا میپذیرن در کنار برادرانشون، برادران مهاجرینشون وای میستن و این نبرد شکل میگیره و فتح الفتوحی میشه که پایه‌گذاری میکنه فتح مکه رو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. عذرخواهی میکنم از سروران گرامی، پراکنده بودی و انشاءالله به شکلهای دیگه جبران بشه این زمینه مبارکی که به وجود اومد. من خواستم به نوعی طرح بحث باشه که از فرصت این شب و همچنین شبهای دیگر در ماه مبارک رمضان و البته فرقی نمیکنه شبها و روزهای دیگر استفاده کنیم برای آشنا شدن با رویدادهایی در سیره با بیان و تبیین قرآن کریم. در خدمت سروران هستیم. آقای حامد، شما مدیریت بفرمایید اگر مطلبی باشه.
سپاسگزاریم از استاد سعیدی که با ارائه عالی که داشتند مطلبی رو در خصوص در واقع شب 17 رمضان و روز 17 رمضان امسال از زاویه دیگری در واقع بیشتر بهش پرداخته شد و اون در واقع یوم تقل جمعان، اون تقل جمعان سوره انفال رو اینجا تفصیل دادن که به چه شکل بوده و چه گستره‌ای داشته. بله، ما چند دقیقه فرصت داریم اگر که هر یک از سروران علاقه دارن مطلبی رو بیان کنن دست بگیرن، من اینجا دسترسیشون رو فعال میکنم که از این زمان هم استفاده کنیم، مطلبی اگر دارن یا یادداشت کنن بخونیم در جلسه. بله، سرکار خانم شعبانی فرمودن چون قطع و وصل میشد رو سایت سریعتر بگذاریم. چشم، سعی میکنیم سریعتر رو سایت هم بگذاریم به امید خدا. من اگر سرور مطلبی ندارن یک مطلبی رو از آیات سوره انفال میگم، حالا استاد سعیدی تکمیل کنن یا دقت بیشتر روش داشته باشن. اون آیات 9 به بعد سوره مبارکه انفال، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، برای من این خیلی جالب اومده بود که از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، انگار یک مداری است که همواره میتونه این مدار بسته بشه. یعنی هرگاه در چنین موقعیتی از تستغیثون ربکم از طرف ما رخ بدهد، فاستجاب لکم در دسترسه. و حالا حتی این به ذهن من رسید که حتی همین علل حساب هزار تا فرشته و ملائکه آمدنشون و امداد دادنشون ممدکم به الف من الملائکه در مقابل اون استغاثه نباید دور از ذهن مسلمان باشه در هر شرایطی، هرچند اون باید مسلمان کار خودش رو طبیعتاً در موقعیت خودش باید با دقت بالایی انجام بده، همجور که شما مختید تدابیر پیامبر اکرم دقیق سر جای خودش انجام شده در اون زمان، ولی این هم نباید دور از ذهن مسلمان باشه و اینو منوط کنه فقط به یک رخداد تاریخی، چون ملائکه به هر حال در بیان قرآن کریم جز ارکان این جهانن دیگه به نوعی، و در دسترسن به از طریق در واقع الهی برای اینکه امور زمینیان رو سامان بدن. من این خیلی برام جالب اومده، یعنی این میتونه همواره یک پشتیبان از سپاه اسلام باشه، یک پشتیبان از مسلمان باشه و اینگونه مسلمان باید کار کنه و با این اطمینان، چون آیه بعد و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اصلا شما با این اطمینان بیشتر پیش برید تا با اطمینانهای دیگه. و من نصر الله من عند الله ان الله عزیز حکیم، که اینم دوباره تأکید بر این که اصلا اون نصر و یاری و هر چیزی که هست برای شما مسلمان اصل رو باید بگذارید بر عند الله. در واقع حالا اگر مطلبی دارید بفرمایید، من همین به ذهنم رسیده بود، برام جالب.
بسیار عالی، خوشحال داریم آقای حامدی و همه سرداران گرامی. ببخشید من نتونستم درست مدیریت کنم زمان رو، زمان محدودی برای مشارکت سروران باقی موند. در این حال با ترتیبات دیگه‌ای که سروران آشنا هستند از طریق مکتوب یا شفاهی یا جلسات علمی و یا احیانا دروغ دیگه، زمینه برای گسترش و گفتگوی بحث هست. امید خدا.
من یک عرضی رو بگم، با توجه به اینکه سامانه های پیام کوتاه قطع هستند و امکان ارسال پیام انبوه برنامه ها وجود نداره در حال حاضر، حتما سروران کانال های کانون زبان قرآن در نرم افزارهای داخلی، بله ایتا، آیگپ احتمالاً اگر همچنان باد باشه، یا روبیکا، هر کدومی که دارن و راحتن، تمام اطلاع رسانی های ما از طریق این کانال ها داره انجام میشه و سایت کانون زبان قرآن که انشالله هماهنگی ها به این شکل انجام میشه، چون بعضا این نرم افزار ها ناتیفیکیشن یا اطلاع نمیده که پیام اومده. لطفا هر از گاهی کانال کانون خودتون یه ملاحظه بکنید که اگه برنامه هست احیانا مطلع بشوید. از همه سرورانی هم که شرکت کردن، نزدیک به 30 نفر همراه ما بودن در این سمینار علمی. سپاسگزاریم در این شب عزیز و مبارک و در این شبهای در واقع مبارک از همه التماس دعا داریم، ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. استاد سعیدی دست شما هم درد نکنه، از شما هم سپاسگزاریم. همه رو به خدا می‌سپارم.
شکر در پناه